جلوگیری به عمل بیاریم. تا ثانیه‌های دیگر می‌رسیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و همکاران خوب من آماده میشن تا با شما باشن با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
فاطمه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف برنامه امشب بدون خط خوردگی یا برنامه های رادیو گفتگو نظراتونو با ما مطرح کنید یا از طریق شماره 162 رابطومی سازمان صدا و سیما. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعات که در برنامه امشب اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته در خصوص راهکارهای مهار گرانی با شما صحبت می‌کنیم. در بخش مناظره نگاهی خواهیم داشت به فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی. در بخش با سخنگویان از برنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطلع میشیم. در بخش دیگر این سوال رو مطرح میکنیم که آیا بایدن به دنبال لغو تحریم‌های ترامپ علیه ایران خواهد بود؟ و در نهایت هم به موضوع هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور خواهیم پرداخت. ساعت 19:03 است. از آن شنونده دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته که در شب‌های گذشته هم بهش پرداختیم و در شب آینده هم به اون خواهیم پرداخت، در خصوص راهکارهای مهار گرانی می‌خوایم صحبت بکنیم با توجه به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تأمین معیشت مردم. آقای دکتر محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و بالاخص شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
متشکرم آقای دکتر به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر از نگاه شما چه راهکارهایی برای مهار گرانی وجود داره با توجه به اینکه خب ما یعنی بخشی از مردم و حتی طیفی از متخصصان حوزه اقتصاد معتقد هستن که بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی مردم و گرانی‌های افسار گسیخته در کشور ناظر به سوء مدیریت هست و نبود یک نگاه آلمانه به حوزه سیاست‌گذاری در عرصه اقتصادی.
تا اینجا جمله خبری بود، فرمایشتون الان که من تایید کنم یا تفسیر کنم؟
حالا من نظر خودم در قالب این پرسش مطرح کردم، بفرمایید که شما از نگاه شما چه راهکارهایی وجود داره که میشه به حال گرانی رو در کشور حداقل تعدیلش کرد؟
بله، ببینید یه روشی تو اقتصاد به کار اومده چند سالیه، شاید بیش از یکی دو دهه.
بله.
حتی عنوان نگاه آسیب شناسانه پزشکی و اینا هست. یعنی شما یه عارضه علائمی میبینید، پزشک سعی میکنه که ضمن بررسی خودشو به دلایل ایجادی
بله.
و ریشه های این مشکل برسونه. و برای همین هم اطلاعاتش برای که ببره بالا، ضمنی که مشاهده میکنه، میره مثلا آزمایش خون میده، آزمایش های مختلفی که رسمه، سونوگرافی غیر غیره، که خودشو به شناخت که پزشکی البته میگن به تشخیص، به تشخیص برسونه. از موقعی شما میتونید بگید چه راهکارایی داره، یا تو پزشکی راهکار میشه نسخه.
بله.
میرسه به نسخه نویسی که باید این کاری کرد، جراحی باید بشه، یا اگه دارویی باید این داروها رو بخور. پس نسخه نویسی با این مطالبی که اشاره کردم، اول مستلزم یه درک صحیح از پدیده است، این پدیده گرانپوشی، و یه تحلیل و درک محتوایی میشه. اصطلاحا دلایل ایجادیش ببینیم چیه، ریشه هاش چیه. قطعا اگر ریشه ها درست تشخیص ندید، ممکنه یه نسخه بفرست بنویسید، یه راه حلی بدید.
بله.
این به درمان جامع یا کامل نمی انجامه. در مورد خیلی از مشکلاتی که الان تو اقتصاد ایران هست، مسائل راجع به ارز میبینید، راجع به حتی بیماری هایی که حتی خود کرونا
بله.
و غیره، الان 6 ماه طول کشیده که بعضی از عزیزان ما که درگیر کار هستن، حالا من اوضاعشون رو نمیخوام نام ببرم، تازه دارن به یه تشخیص مطلوب تری از پدیده میرسن. اون موقع خیلی عجله میکردن که آقا این 2 هفته خوب میشه، 1 ماه خوب میشه، یکی دیگه میگفت مثلا دیگه 1 ماه دیگه طول میکشه. من یادم همونجا به دوستان میگفتم این اشکال از همینجاست، یعنی محدود نگری و عدم جامع نگری تصمیمات رو ممکنه منحرف کنه. و الان خوشبختانه از یه طرف، متاسفانه از یه طرف، یعنی همه قائلن که آقا این پدیده تا 1 سال دیگه هست و شما باید مثلا چه بود. بس بنابراین راه های مقابل متناسب با طولانی بودن اتخاذ میشه اگه نشناسیم. الان در مورد گران فروشی هم همین عرضی که کردم، اگه ما یه تحلیل محتوایی، اصطلاحا درک، این تو فرهنگ ما میگن آگاهی، تو مذهب ما میگن بصیرت،
بله.
یه بصیرت و آگاهی، درک صحیح از پدیده نرسید، یکی میگه آقا با بگیر و ببند حل میشه، یکی دیگه میگن نمیدونم با زندان حل میشه، یکی دیگه میگن با بام دادن حل میشه، و بنابراین مسئله میبینیم خوب حل نشد. بنابراین این که الان به شما میفهمید گرانی، بعضی هم میگن سوء مدیریت، ضعف مدیریت، یعنی تو مرحله اجرا دارن میگن، چون اصلا خود پدیده گرانی خودش دو تا معقول است. یه موضوعی که ما تو این 30 سال خورده اقتصاد درس میدیم، اون اوایل هم به دانشجو ترم اول میگفتیم که آقا تورم که خودش به صورت گرانی نشون میده، ریشه داره در 2 تا مسئله، اصطلاحا تو ادبیات اقتصادی میگن دیمند پوش، یعنی ناشی از فشار تقاضاست.
یه بله.
تقاضا یه دفعه برای یه کالا بره بالا، اگه ارزش کم بشه قیمت میره. یه جاش میگن کاست پوش، یعنی فشار ناشی از هزینه است، اگه هزینه ها بره بالا چی میشه، بعد قیمت کالا تمام شده میره بالا. اما قبل از اینکه بگیم تنظیم عرضه و تقاضا، بعضی از جاها عوامل روانی هم میاد که مثلا التهاب، تشویش و غیره، هجوم برای خرید یا احتکار و غیره، که معادلات رو یه خود غیر اقتصادیش هم میکنه، که اینجا یه مدیریت جامعه اگر بدونه، بعد میبینه که مسائل به قول شما تو اجرا هم هست، یعنی سوء مدیریت، ضعف مدیریت میتونه عامل بشه.
بله.
اما خود این پدیده، هنوز من باز اشاره نکردم، خود گرانی، گران فروشی ممکنه معادل گرانی باشه. یعنی ما یه پدیده‌ای داریم به اسم گرانی، که گرانی یعنی ریشه تو افزایش هزینه‌ها داره.
بله.
یعنی گران شده، بنابراین فروشنده هم گران می‌فروشه. یه سودی رو برای خودش در نظر می‌گیره. سود به اضافه هزینه میشه قیمت کالا. پس سود با هزینه میشه قیمت کالا، این تو ذهنمون باشه.
بله.
اگر هزینه بره بالا، اینجا میشه گرانی. اگر طمع شخص سود بره بالا، میشه گران فروشی.
پس که الان تو کشور ما ترکیبی از دوگانه هست.
یه بار این رو با هم تکرار کنیم، من جسارتا میخوام اگه مادر بزرگم هم که البته مرحوم شده
خدا بیامرزه
داره گوش میده، مادرم هم البته مرحوم شده، مزام میگم، اگه میگم این بزرگان بودن گوش میدادن بدونه من چی دارم میگم. پس ما یک گران فروشی داریم، یک گرانی داریم. گرانی یعنی که قیمت کالا که ما داریم میگیم قیمت کالا دو قسمت داره، یکی چقدر تموم شده گوشیدن هزینه، بعد چقدر سود میخواد طرف ببره. اگر تو یه جامعه قیمت هزینه بره بالا این میشه گرانی، میگن آقا چیزا گرون شد. اگر سود طلبی باشه میشه گران فروشی. البته یه پدیده سوم هم داریم که خیلی ها سوار گرانی میشن، یعنی به بهای گرانی مثلا 5% رفته بالا سودشون رو میبرن بالا، یعنی پدیده هم گرانی توشه هم گران فروشی. پس هر کدوم از اینا راه حل داره. الان شما میخواید همطور عام من بگم یا نه منظور اینه که چجوری مقابله کنیم با گرانی؟
ما یه مداری از این فضای در واقع آکادمیک هم خارج بشیم.
آکادمیک نیست، مادر بزرگم دارم میگم.
حالا شما با زبان ساده دارید میگید آقای دکتر.
من نگرانیم نه آکادمی. ببینید اولین حرفی که اشکال صدا سیما جای دیگه اینه که واقعیت هایی که میگی اگه خود ریتم بهش بدی مرتبش کنی فکر میکنه تئوری داری میگی.
آقای دکتر من یه جسارت بکنم به منظر کلام شما، ببخشید ما تقریبا الان 7 8 دقیقه داریم با شما صحبت میکنیم. شما خیلی مثال در مثال وارد شدید. شاید عزیز شنونده‌ای که الان میخواد بشنوه، یعنی این گفتگو رو میشنوه، انتظار داره آقای دکتر خوش‌چهره به عنوان یک چهره ناماشنای حوزه اقتصاد در دانشگاه بیاد بگه مثلا بخشی از این سوء مدیریت ناظر به افزایش قیمت کالاهایی هستش که کاملا شرکت‌هاشون دولتی منشأ خارجی ندارن.
منم الان صحبت شما رو یه دقیقه قطع کنم. شما تا پدیده رو الان نگید که منظورتون با من گرانی حاکم بر جامعه است، گران فروشیه یا تلفیق این دوتاست، چون هر کدوم راه‌حلش متفاوته.
الان شرایط جامعه تلفیقی از هر دوه، ولی برسیم به اون گرانیه، چون یه بخشی از گرانی در واقع من یه مثال کوتاه بزنم در حد 30 ثانیه چون فعلا وقت نداره. دولت اومد سر قصه در واقع بحث روغن خوراکی، مواد اولیه روغن رو نزدیک به 5 6 ماه در گمرکات رسوب کرد، نهایتاً به این نتیجه رسیدن که بدون موافقت بانک مرکزی، بدون گرفتن کد راهگیری از بانک مرکزی بیان ترخیص کنن، بدن شرکت‌هایی که تولید روغن میکنن برن تولید بکنن. چون مردم مثل دوره جنگ، من خودم دیروز رفتم روغن بخرم، میگه آقا مثل قبل نیست، شما یه دونه میتونی خرید بکنی. یعنی اینها ناظر به اون سوء مدیریت دولته. شما مواد اولیه رو یه جا دپو میکنی، بعد از 6 ماه میگید خب حالا آزادید، بیاد بردارید ببرید. این یعنی بچه پنجم ابتدایی هم میتونیم بازار رو مدیریت کنیم.
ولی تو بازار روغن همش تو پروسه تولید نیست. یعنی اونی که شما میفرمایید که برای اینکه تولید را بیفته نیومدن جریان ورودی این پونت سیستم و یا چیزو برن تصحیح کنن.
بله.
ولی اگر شما میبینید همزمان بازرسان خیلی از جاها میبینن که انبارهایی هست که توش روغنه،
بله،
توزیع نکردن با انگیزهای گران فروشی. یعنی اگر دولت فقط اون را رفته، این یکی را نرفته اشتباه کرده.
درسته.
یعنی الان باید عرضه، ببینید اینطور که الان شما میگید عرضه یعنی کم شده.
بله.
از کم شدن عرضه دو دسته سود میبرن، یکی کسانی که عرضه رو کم میکنن که بتونن با قیمت بیشتری بفروشن که تو سیستم توزیعه.
درسته.
یه اشکال تو تولید داره، یعنی این مطلب حتما هم ریشه تو توزیع داره هم تو تولید داره. دولت الان برای تولیدش اومده که عرضه رو اضافه کنیم بریم حالا آزاد کنیم فلان کنیم، تازه اونم تا هم بشه بیاد وقفه داره، یه هفته دو هفته ده روز، باز این گرانی میمونه. پس بنابراین اگه ما خوب تشخیص ندیم، ببین ما الان با صراحت من میگم، من مجلس بودم، نماینده بودم، این ور بودم، ما الان 30-40 ساله تو هر جایی میریم فوری فوتی زودی بگیم. الان شما یه برنامه 7 دقیقه گذاشتی، راه حل میخواید فلان میخواید، بعد مطلب پیچیده است.
بله.
بعد گرا رو باز کنیم بگید، میگید وقت نداریم، بعد میگید آکادمی، که بعد میگید بابا جان یه مطلب ساده یک یک باز کنیم که دیگه حجت بشه برای هر کسی، مردم بفهمند که آقا چرا شما با گرانیت برخورد نمیکنید.
بله.
که میگن به خاطر اینکه انبار نبود اینطوری نه، چرا با گران فروشی برخورد نمیکنید؟ فرصت طلبی که تو بازار عرضه این کالا میاد باعث احتکار میشه. اگه شما با گران فروشی برخورد درست میکردید، یه ترس و خوف جدی توش میرفت.
بله.
دیگه صرف این که حالا دولت بیاد از انبارها گمرک بیاره تو خط تولید که اونم وقفه میکشه، همین انبارها خودشو بیرون میداد. یه مثال ساده، چون شما گفتی جنگ، ببینید من تو دوران جنگ توفیق داشتم تو سیستم نظارتی داخل شدم. اون موقع حضرت امام یه ظرفیتی به دولت داد به اسم تعزیرات حکومتی.
بله.
یعنی به جای اینکه قوه قضاییه بره گیر بکنه اینا، به دولت اجازه داد که هر کی گران فروشی کرد، احتکار کرد، اختلال تو بازار خودش برخورد کنید. مثلا جرائم بیشتر زندان و چیز بود، جریمه نقدی بود، اعدام اینا مرو قوه قضاییه طبق قانون و شرع و اینا. همونجا خوفی که راه انداختن، امریکا اومد سکوی نفتی ایران رو در خلیج فارس زد، همه دیگه بعدا وحشت کردن که دیگه الان قطعی میشه پر. همین تعذیرات حکومتی و همین حکم و استفاده مناسب دولت از این قدرتش باعث شد که خیلی از کسایی که احتکار داشتن، یعنی بهشون دو هفته وقت داد، یه هفته وقت داد که هر کی کالا داره باید اعلام کنه که چه موجودی چه جایی داره، وگرنه اگه اعلام نکنه ما هر انباری رو بریم پیدا کنیم این میشه احتکار، ضبطش میکنیم. الان دولت داره مرحله به مرحله میره انبار پیدا کنه. خب شما یه اطلاعیه قوی بده، همون تجربه دوره جنگ،
بله،
که اگر کسی روغن داره، فلان داره، ظرف 24 ساعت 48 ساعت یه زمانی معقول،
بله،
اینو اعلام کنه که دولت برای ارزش توزیعش برنامه ریختی داشته باشه تو فروشگاه‌های بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، جای دیگه، اینا رو بده که نگن نیست. الان تو عرضه‌ای که احتکار شده من به نظرم ضعف داره.
یعنی
اگه شما هم من می‌پرسیدید تو مشکلات متعددی که وجود داره کدوم انجام بدیم، بله تولید که به کمک کنی راه حل کوتاه مدت به سمت میان مدته، ولی راه حل آنیش اینه که شما موجودی که الان هست، مثلا تو بعضی از فروشگاه ها خودشون انبار دارن ولی عرضه نمی کنن، حتی فروشگاه ها منتظر اینن که برن، سوپریا دارن بعضیش عرضه نمی کنن،
درسته،
یه خود بره بالاتر. پس ما راه حل من داره که شما گفتید وقت نیست،
حالا ما یه دقیقه وقت داریم آقای دکتر،
بله دیگه، حالا ما یه دقیقه هم خداحافظی میکنم. این روش از نظر این که اول گرانی کدومه، گران فروشی کدومه، بعد کدوم گیرش توریده چجوری باید حرکت، ولی اقدامات تبدیل میشه به آنی،
بله،
تا مدت، میان مدت، بلند مدت. آنی اینه که با یه بخشنامه ها، اصلاحنامه ها، بعد قوه مقننه قضایی هم بیاد کمکش که این کالاها عرضه بشه. اگه تو یه سوپرمارکتی رفتن دیدن بیش از ظرفیت مثلا تو انبارش اعلام نکرده و اسم این که حساب رسیه و غیره، این تنبیه میشه، مصادره میشه، چه
بله.
میشه اینطوری باید شما میبینی عرضه خودش خیلی بهتر از شرایط الان مدیریت میشه.
خیلی سپاسگزارم از جناب علی دکتر خوشچهره به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خدافظی میکنم،
برای شما آرزوی توفیق دارم، متشکرم، مدیرم مسئولین آرزوی تدبیر و عقل بیشتر انشالله.
دومیش مهمتره. متشکرم از شما. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به راهکارهای مهار گرانی در کشور. آقای دکتر خوشچهره، استاد محترم دانشگاه تهران، در این بخش با ما همراه بودن. خب دوستان شنوندهی که برنامه رو میشنوند محبت کردن، وقتشون پیامک دادن به سامانه پیامکی 3010-35. عزیز شنوندهی با 0912 4 شماری آخر 4898 گفتن که بخش عمده ای از گرانی یا گران فروشی که الان کشور ما با هر دوش مواجه هست ناظر به عدم نظارت جدی و عدم دخالت جدی و مؤثر دولت در تولید و در واقع توزیع کالاهای اساسی است. عزیز شنونده ای هم گفتن که آقا یا خانم سیفی از تهران گفتن که تا زمانی که قوانین سازمان تعزیرات بازدارنده نباشه و جریمه های مثلا احتکار و گران فروشی 50,000 تومان 100,000 تومان باشه، بعید میشه که این بازار رو متعادلش کرد و نظارت کرد. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی. آقای دکتر علی بابایی کارنامی، سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، و آقای محمد حافظ حکمی، اگر فامیلشون درست خونده باشم، کارشناس حوزه آی تی، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر بابایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم به مادر جنرالی، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران و همکاران عزیز جنرالی.
متشکرم. آقای حکمی خدمت جنرالی هم سلام، شب بخیر بگید.
سلام، من عرض شب بخیر دارم هم خدمت جناب آقای دکتر بابایی هم جناب آقای افسری و خوشحالم که در خدمت شما.
متشکرم. ممنونم از جناب علی و جناب بابایی که در این بخش گفتگویی ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای بابایی، حالا ما در قالب فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی می‌خوایم بحث کنیم، ولی یکی از مباحث که این روزها خیلی هم مورد توجه بوده، من دیدم برخی از نمایندگان محترم مجلس هم اظهار نظر کرده بودن راجع به موضوع مثلا مسدود کردن شبکه‌ها، برخی شبکه‌های اجتماعی بوده در داخل کشور که این هم به حال موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره، اگرچه خب ما تجربه تلگرام رو هم داریم که اگرچه فیلتر شده ولی خب با مردم با فیلتر شکن، حتی خیلی از مسئولین ما در این در واقع شبکه اجتماعی حضور دارن. نظر شما رو هم بشنویم آقای دکتر بابایی.
بله، خدمت جناب عالی عرض بکنم که ببینید ما از منظر مردم و کارشناسان علتن در حوزه فضای مجازی یا در واقع فضای اجتماعی خب چه برداشتی از این فضا و زیرساخت داشته باشیم. اختلاف سلیقه و در واقع نگاه به نظری که در کشور مطرح هست فراوونه. در حوزه تصمیم سازی هم همین بحثا وجود داره، همین اختلاف نظر وجود داره، در حوزه تصمیم گیری هم همچنین بحثا وجود داره. اما آن چیزی که امروز قطعا مسئولین هم مخصوصا مجلس شورای اسلامی یا دولت و وزرای محترم را متقاعد میکنه که به در اصل فضای مجازی و این ساختهای در واقع ساختار فضای اجتماعی واقعا بها بدن، به دلیل اینکه از منظر فرصت بهش نگاه بشه، یه بحث بسیار بسیار چالش برانگیزی است که مخالفین و موافقین خاص خودش داره.
بله،
طبیعی است که وقتی که به عنوان فرصت قلمداد بکنیم، خب یه ارکان یا یه رکنی وجود داره به نام شورای عالی فضای مجازی که تمام در حقیقت ارکان حاکمیت و کشور از منظر قانون جوجه حضور دارن، از مجلس هستن، از قوه محترمه قضاییه هستن، از دولت هستن، کارشناسان علتن هستن، حتی صاحب نظرانی که به تشخیص رهبری اونجا عضو شدن هستن. خارج از حوزه فضای مجازی هم حتما زیرساخت و تصمیم سازی کمک میکنن، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی، همه و همه دانشگاه‌ها و نخبگان جامعه. خب اگر با این استراتژی می‌خواهیم نگاه بکنیم به شورای به سر بحث فضای مجازی، از نظر ما واقعا ما غفلت‌های فراوانی کردیم. به دلیل اینکه ما خب همینطور در حوزه تجارت الکترونیک مثلا یه فرصت، ما الان در ایران آماری که وجود داره بیش از 40 میلیون نفر روزانه در کشورهای منطقه ما داریم، دقیقاً افرادی داری سراغ داریم در ایران که تو فضای مجازی سرکار دارن مستقیما، به اصطلاح که بخوایم که نخوایم. خب این آمار آمار فراوانی بسیار بالایی داره. وقتی اینو به عنوان فرصت تلقی بکنیم، بیزینس هایی که در حوزه های مختلف اتباع قانونمند هم نیستن متاسفانه، وقتی ما از کنارش به سادگی بگذاریم، حتما به رسالت خودمون در مجلس دولت انجام ندادیم. بله، در تمام دنیا تهدیدهای هم فضای مجازی رو پیش روی فضای مجازی وجود داره. خب از منظر تهدید اگه بهش نگاه کنیم، طبیعی است که خب همه حاکمیت، همه حکومت ها، همه دولت مردان شاخص های محدود کننده ای نه به اون چیزی که در محاورات جامعه که بحث سیاسی یا سیاسی کاری میشه و مطرح است. مثلا موقع انتخابات که میشه طرف میگن یه جریانی میخواد بیاد اصلا اصل فضای مجازی رو محدود کنه، یا برعکسش یه سری میخواد کلا فضای مجازی رو آزاد کنه. اصلا چه بحثایی نیست، حتی مجلس 11 هم دنبال چنین فضایی نیست. مجلس 11 هم اون چیزی که من در این مدت کوتاه برداشت کردم و صحبت هایی که با همکاران عزیزمون داریم در کمیسیون ها، اتفاقا مجلس 11 هم فضای مجازی و فضای اجتماعی دقیقاً تا الان فرصت میتونه، البته در چارچوب قوانینی که باید وضع بشه.
بله، متشکرم. آقای دکتر بابایی، از جناب حکمی هم نقطه نظراتشون رو بشنویم. آقای حکمی، از نگاه شما، حالا آقای دکتر بابایی اشاره داشتن که به هر حال کلیت شبکه‌های اجتماعی مورد در واقع تاکید هست و از اون به عنوان یک فرصت یاد کردن، از نگاه شما در حال حاضر آنچه که به حال هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه ما از سوی شبکه‌های اجتماعی مورد چالش و تهدید قرار می‌گیره چه هست و چه کار باید بکنیم که به هر ترتیب بشود از این شبکه‌های اجتماعی همونطور که آقای دکتر بابایی اشاره کردن در قالب به حال کسب و کار یا اقتصاد دیجیتال یا کسب و کار حوزه فضای مجازی اونها رو توسعه داد بشود مردم به جای اینکه یک نگاه فان و سرگرمی به شبکه‌های اجتماعی داشته باشن واقعا یک عملکرد یا کارکرد مؤثری رو از این شبکه‌ها انتظار داشته باشن.
ببینید ما در موضوع شبکه‌های اجتماعی فکر می‌کنم مهمترین چالشمون بیشتر از سمت مردم، نمی‌خوام بگم نداریم سمت کاربر چالش، اما در لایه حکمرانی داریم.
بله
ما همین امروز که من خدمت شما هم و حد فاصله که هماهنگی کردیم برای حضور در این گفتگو، من چک کردم دیدم 172 نماینده مجلس شورای اسلامی از همکاران آقای دکتر بابایی در دوره جدید عضو شبکه اجتماعی توییتر هستن.
بله
و توییتر در ایران فیلتره. من این رو دارم نگاه میکنم اگر 172 نماینده مجلس به یک موضوعی رأی بدن، اون موضوع بعد از تایید شورای نگهبان قانونه. و الان 172 تا نماینده مجلس ما در یه شبکه اجتماعی فیلتر شده هستن.
بله.
ما یا میپذیریم این شبکه اجتماعی بده و فیلتره و قانونی رو میگذاریم و اول از همه خودمون اون قانون رو رعایت میکنیم، یا همین که خودمون وقت موقعی که بهش اون قانون رو به اون فیلتری پایبند نباشیم با این سوال مواجه میشیم خب نمایندگان محترم مجلس ما از چه فیلتر شکنی استفاده میکنن و یا چرا در اون فضا حضور دارن و همه توییتاشون هم به زبان فارسی برای مخاطبین داخلی.
بله.
یعنی کارویژه رسالت بین‌المللی و در واقع پیام رسان در حوزه دیپلماسی هم برای این دوستان نداره. شبکه‌های اجتماعی ما طبعاً باید قانونمند بشن. من اینکه حالا خطابم با آقای دکتر بابایی به عنوان نماینده مردم و نماینده قوه مقننه، خب این قانون رو باید همین برادران خوب ما در مجلس شورای اسلامی پیش قدم بشن و در واقع تدوین بکنن.
بله.
و مراحل قانونیش رو طی بکنه. ما ظرفیت‌های بسیار بسیار ویژه‌ای داریم، اما فقدان قوانین مناسب. ما همین چند وقت پیش شاهد یک حکم سنگین علیه مدیر یکی از پلتفرم‌های قانونی داخل کشور بودیم. خب این فضا ما را از یک ظرفیت بزرگتری که از مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی میتونه باشه دور میکنه. ما میتوانیم مرجع و مصدر شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان باشیم.
بله.
اما آیا محدودیت‌هایی که تعریف می‌کنیم این رو به ما اجازه میده که شبکه‌های اجتماعی ما، کما اینکه می‌بینیم در دنیا این جنگ هست، تیک تاک موقعی که در چین قوی میشه امریکا باش مقابله میکنه. چرا؟ چون یک ابزار قدرتمند حاکمیت داده میده به چین. چرا ما نمیتوانیم با این قدرت فناوری که داریم، با این جوانان و این شرکت‌های دانش‌بنیان با سواد و خوبی که داریم، راهکارها و سلوشن‌ها و پلتفرم‌های ارائه بدیم که در افغانستان، تاجیکستان و هر جایی که کشور فارسی زبان هست و یا به زبان قومیت‌های خودمون که در کشورهای منطقه هستن، به زبان کردی، به زبان‌های بلوچی و اینها، چرا نمی‌تونیم از این مؤلفه استفاده کنیم به واسطه گاهن نوع نگاهی که من اسمش رو می‌ذارم حاصل تنگ نظری که حاصل عدم شناخت هویت این پلتفرم ها.
درسته.
بلزا این پلتفرم ها می توانن یک ابزارهای قوی باشن، حالا در همین موضوع هایی که شما گفتید و حتما هم مهمه ما بتونیم در این پلتفرم ها نوعی از حکمرانی رو داشته باشیم که از حقوق مردم سیانت بکنیم.
بله.
مطالب خلاف واقع رو جلوش رو بگیریم و فیلترینگ رو به مثابه پدافند بهش نگاه بکنیم که حالا انشالله
بخشای بله. آقای دکتر بابایی، یکی از مباحث که حالا ما شبای گذاشتم با دوستان صحبت کردیم اشاره میشد که حالا در صحبت‌های قبلی شما هم بود که به حال شورای عالی فضای مجازی یک نهاد حاکمیتی است، ولی اون انتظارات که از این شورا هست به جهت اون نکته‌ای که آقای حکمی هم فرمودن که باید بالاخره ضوابط فعالیت شبکه‌های اجتماعی مشخص باشه، اساساً ضابطه مند باشن فعالیت‌های اینها، ولی ما نمی‌بینیم که قوانین جامعی در این خصوص از سوی این شورای بالادستی در این حوزه به حال مورد توجه قرار گرفته باشه. چه باید کرد که این شورا بیشتر از قبل فعال بشه و بشود شبکه‌های اجتماعی پویایی رو ایجاد کرد که ضمن حفظ به هر حال اون هنجارها و خط قرمزهای کشور و جامعه بتوانند به هر حال کارکرد خودشون رو هم در فضای اقتصاد دیجیتال و حوزه هایی که به حوزه دیجیتال ارتباط پیدا میکنه است ریفا با.